تویی که صاحب امنیت هستی در مقابل همه این شرارت‌های عالم، در مقابل همه شرارت‌هایی که میخواد منو از تو جدا کنه، از تو میخوام تو امنیت رو به من عطا کنی تا من بنده خوب درگاه تو باشم.
من مست تو دیوانه مارا که برات خونه، من مست تو دیوانه مارا که برات خونه، هی چند تا گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه. جانا به خرابات حال از زد جان بینی، حال از زد جان بینی، جان را چه خوشی باشد این صحبت جانانه.
خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. همچنان با شماییم از پخش شبکه رادیویی گفتگو و در ادامه دعوتو میکنم شنونده برنامه امروز پایش باشید.
شبکه رادیویی گفتگو تقدیم میکنه پایش.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. امید تنها کلمه‌ایه که همواره انسان رو به بودن و تلاش برای رسیدن به هدف متعالی خودش یاری می‌کنه. ما انسان‌ها بودنمون رو با امید مساوی می‌دونیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما همراهان گرامی. برنامه پایش رو می‌شنوید از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. من سید سارا میرقاسمی هستم، دکترای علوم ارتباطات، مدرس و پژوهشگر حوزه سواد رسانه‌ای، و امروز به عنوان کارشناس موجی در خدمت شما بزرگواران هستم. امروز انقلاب اسلامی رو از منظر دهه 80 ها به تماشا خواهیم نشست و با چندی از دانشجویان به گپ و گفت میپردازیم. اگر فرزندان جوان و نوجوان توی خونه دارین و یا سرنوشت جوانا و نوجوانایی که قرار آینده این کشور رو بسازن براتون مهمه و شما خود شما جوانا و نوجوانایی که آینده این مرز و بوم در دستهای پرتوان شماست، حتما برنامه ما رو بشنوید، چون امروز دوستان شما زبان گویای شما هستند که حرف شما رو انشاءالله به گوش مسئولین جامعه برسونن. جناب آقای چشم نور، سردبیر برنامه، امروز در استدیوی برنامه حضور دارن. سلام عرض میکنم آقای چشم نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه پایش از رادیو گفتگو. همچنین سلام ویژه دارم خدمت مهمانان عزیز برنامه‌مون که لطف کردن و تشریف آوردن و انشالله گپ و گفت خیلی خوبی با ایشون داشته باشیم، و یه خود و قوت هم عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم دکتر میرقاسمی. در خدمت شما هستم.
سلامت باشی. امروز در خدمت سرکار خانم هلالی هستیم، دانشجوی رشته ژنتیک هستی؟
بله.
و آقای عطابکی، دانشجوی رشته حقوق. امروز برنامه پایش رو در واقع قبول زحمت کردن و در استودیوش حاضر شدن و ما میخواییم گفتگو کنیم با این عزیزان ده هشتادی راجع به این که اینهایی که در جمهوری اسلامی به دنیا اومدن و در این فضا نفس کشیدن، چه فرصت‌ها و چالش‌هایی برای ساختن آینده‌شون و برای داشتن آرامش در این جامعه باش مواجه بودن و از نگاه خودشون به بررسی فرصت‌ها و چالش‌هایی که داشتن بپردازید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم هلالی.
سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و همقشهای خودم، دانشجوها، دانش آموزا و در هشتادیا. خب من امروز اومدم از دغدغه در هشتادیا صحبت کنم، از اون نسلی که خیلی قدرتمنده، بزرگتر از سنشون هستن، چون بیشتر این ضعف‌ها و این شرطی که توی جامعه بوده رو درک کردن، و امیدوارم که گفتمان خیلی خوبی داشته باشیم.
آقای عطابکی خیلی خوش آمدین. سلام عرض میکنم خدمت شما.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما خانم میرقاسمی و آقای چشمه‌نور و همچنین خانم هلالی. والا منم دیگه مفتخرم از حضور در برنامه پایش در حضور شما عزیزان و اینکه بی خانم هلالی فرمودن دیگه سرفصل‌های مطلب رو.
در خدمت شما هستم. در هر جامعه سیاسی جوانا از جمله مهمترین قشرهای اون جامعه هستن که خصوصیت بیبدیل اونا در سطح مدیریت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و بررسی حضور اونا در مناسبات مهم سیاسی و اقتصادی و فرهنگی رو محل تبادل بحث و آرا قرار داده. به همین منظوره که امروز در خدمت دهه 80 ها هستیم. امیدهای آینده ایران. سوال اولی که میخوام از دوستان بکنم این هست که شما در 80 ها که شمایی که در بستر این انقلاب به دنیا اومدین و اصلا دنیایی غیر از این چیزی که الان درش هستید رو ندیدید، چقدر رضایت خاطر دارید از فضای فرهنگی اجتماعی که در اون قرار دارید و حتی فضای اقتصادی؟ از اونجا که خانم مقدم هستن اگه اجازه بدین آقای عطابکی با سرکار خانم هلالی شروع کنیم.
والا ما نسلی بودیم که ندیدیم چی شد قبلش و فقط شنیدیم و تاریخ رو خوندیم و از این قبیل داستان ها. اون چیزی که الان خیلی داره به دید میرسه اینه که ما از جمهوری اسلامی، یعنی یه جمهوری، متوجه شدیم که یه کشوری رو برای ما ساختن که پر قدرت، اقتدار، کشوری که مردم سالاره و بیشتر روی پای خودش وایستاده و ما درکمون از این کشور اینه که یه کشوری باشه که تو هر زمینه‌ای بهترین ها رو برای حالا اون مردمش، برای اون ساکنینش، حالا بهترین رو بیاد و برمقام بیاره. والا ما اون چیزی که الان بیشتر داره به چشم
یعنی واقعا این احساسم داری که الان توی همچین کشوری زندگی میکنی یا ازت داری میگی آخه ساختن واسم؟ ما اینجا میخوایم راحت صحبت کنیم، هر چه میخواهد دل تنگت بگو، نه میخوایم شعار بدیم، نه قراره که مثلا بیایم آکادمیک صحبت
ایران،
نه میخوایم
واقعا غیر اینها ایرانی کشور قدرتمنده. اینه که
یعنی باور خودت، آخه گفتی برامون تصور ساختن.
نه، این بعد از انقلاب خب کشورمون کشوری شد که اقتدار داره دیگه، یعنی حالا بر اساس این تحریم ها، اون 8 سال دفاع مقدسی که گذشت و حالا این بیماری که گذشت و ما قشنگ متوجه شدیم که کشور ما یه کشور خودساخته و خودکفاه.
پس من خیلی خوشحالم الان به اندام من راست شد، یعنی تو به عنوان یه دهه 80 اون احساس قدرت و شعف و از زندگی کردن تو این کشور دریافت کردی؟
مسلماً جمهوری اسلامی کشوری که خیلی قدرتمنده، ولی خب یه سری کمکاری های توی هر حوزه‌ای بوده، حالا که اونم دیگه مربوط به مسئولینشه که حالا اون کمکاری شده یا همچین داستانی شده به خاطر مسئولین و حالا اون شرطی که بوده. ولی خب من میخوام بگم که کشور ما حالا اون پیشرفتی که داشته توی این چند دهه که گذشته، 14 دهه، بعضی از فعالیت ها که توش صورت گرفت حالا باعث قدرتش شده یا خودجوش مردمی بوده یا یه سریاشون هم دولتی بوده، یعنی ارگان های دولتی بودن. تو زمینه هسته‌ای ما میتونیم ادعا بکنیم که ما خیلی پیشرفت کردیم، زمینه علمی خیلی، که هر کشوری که علم بالایی داشته باشه، همونجوری که میگن که علم و سلطان، علم قدرته، کشور ما، من بر همین ادعا میکنم که کشور قدرتمندیه. ما قبل انقلاب اصلا یه سری چیزا رو فکر نمیکردیم که کشور ما داشته باشه، یه سری چیزا رو اصلا نداشتیم که الان اونا رو توضیح کننده اونا هستیم. مثلا مثل اینکه جز 13 کشور برتر شدیم توی علم فیزیک، جز 11 کشور برتر شدیم توی علم هوا فضا، توی زمینه بیوتکنولوژیک، بیوفناوری، بیوزیست، رادیو داروها و انرژی نو، هوا فضا و ابررایانه ها و سلهای بنیادی و خیلی چیزهای دیگه ما پیشرفت کردیم، مخصوصا توی زمینه پدافندهای دفاعی کشورمون. خب دستاوردهای انقلاب خیلی بوده، اون چیزهایی که ما از انقلاب شنیدیم و الان هم داریم میبینیم خیلیه، ولی خب یه سری مباحث توش داره کمکاری میشه که بیشتر الان تو زمینه اقتصاد داره به مردم و به جوانها مخصوصا داره فشار میاره. به نظر من ما دهه 80 ها دهه هستیم که خیلی دوست داریم رو پای خودمون باشیم، یعنی خیلی چیزها رو سریع‌تر از سن خودمون شروع کردیم. خیلیامون از همون کودکی که حالا مثلا وارد فضای مثلا مدرسه شدیم، خیلی دوست داشتیم بیشتر وارد اجتماع بشیم. خیلیامون، من از لحاظ خودم دارم میگم، خیلی دوست داشتم بیشتر وارد جامعه بشم، بیشتر دیدم مشکلات مردمو. و الانم که اینجا اومدم اینه که بیام بیشتر مشکلات کشورمو بگم، به عنوان یک کسی که داره توی این کشور زندگی میکنه و امیدواره به آیندهش. ولی خب یه سری چیزها ما رو ناامید میکنه، همین وضعیت اقتصادی، چون ما یه سری چیزها رو میخواییم به دست بیاریم که با این شرایط، با این قیمتها نمیتونیم. همین فضا بر اون فراهم نشد، اون بستری که باید برای ما فراهم بشه نداریم. مثلا پدر مادرای ما با اون کاری که میکردن، الان اون فعالیتی که داشتن، تونستن برای ما حالا یه خونه داشته باشن، یه فضایی واسه زندگیمون، حالا به صورت عادی من دارم میگم، برای هر آدمی یه مسکنی داشته باشه، یه پوشاکی داشته باشه، یه خودرویی داشته باشه، به عادی ترین حالت ممکنش. من نمیگم حالا خیلی جای بالایی، من بگم حالا بهترین منطقه بشینه، بهترین ماشین رو داشته باشه. ولی خب الان جوونا دارن به سمتی میرن که اینها خیلی توقع بالاتر رفته. خب حقشونه، چون داریم به سمت تکنولوژی میریم، یعنی هر چی داریم میریم بالاتر. خب ادعاها بیشتر شده، کشورهای بالاتر میبینیم، سبک زندگی ها رو میبینیم و ما هم دوست داریم اونجوری باشیم. ولی خب با این وضعیت که الان برای مردم درست شده، اونا نمیتونن حتی ابتدایی ترین مسائل رو داشته باشن، مثلا مثل مسکن. الان یک جوون مثلا در 80 چند سال باید کار بکنه تا ابتدایی ترین مسکن رو تو حالا نمیگم منطقه بالا، یه منطقه متوسط داشته باشه. چقدر باید کار بکنه تا ماشین رو بتونه تهیه کنه؟ اصلا من به اینها کاری ندارم، چقدر باید کار بکنه تا حتی بتونه گوشی تو دستش رو حداقل خودش بتونه بخره.
خیلی ممنونم خانم هلالی، اگه اجازه بدیم صحبت آقای عطابکی رو هم بشنویم. خواهش میکنم. شما به عنوان یک ده هشتادی که در فضای جمهوری اسلامی متولد شدید و نفس کشید و واقعا دنیای قبل از این رو تجربه نکردین، چقدر فرصت ها و چالش هایی که در واقع این بستر برای شما وجود داشته تونسته در جهت رشد و تعالی شما براتون مؤثر باشه و یا اینکه جلوی رشد و تعالیتون رو بگیره؟ یعنی اون فرصت ها باعث رشد و تعالیتون شده، اون چالش ها باعث به عقب راندن شما شده. اون چیزی که واقعا با گوشت و پوست خودتون درک کردین رو بهش اشاره بکنید.
والا قشر ما قشریه که، یا حتی نسل ما بهتر بخوام بگم، ما بیشتر از اینکه بخوایم بگیم که نسلی هستیم که ندیدیم، ما نسلی هستیم که دیدیم. ما نسلی هستیم که از موقعی که خودمون رو شناختیم توی این دنیا، تلفن، لپتاپ، آیپد و کامپیوترهای نوین توی کل دنیا بود و ما شروع کردیم به استفاده کردن از اینا. یه مقدار که اومدیم جلوتر، رسیدیم شبکه‌های اجتماعی، پیشرفت کرد تا رسید به اینستاگرام و توییتر و فیسبوک و تلگرام و اینا، که میشه گفت ما بیشترین درک رو از تمام جهان در این سن در تمامی تاریخ داشتیم، چون دوره‌های قبلی همچین بینشی، همچین دسترسی حتی نداشتن،
فرصتی در اختیارشون نبوده. یعنی ما در مورد نسل شما میگیم شما در فضای وب نفس کشیدین و این فضا برای شما حکم اکسیژن رو داره.
فرصت که فرصت‌هایی دارد، اما تهدیدهایی دارد به مراتب خطرناکتر از فرصتهایش. حداقل چیزی که ما تا الان دیدیم و استفاده که تا الان ازشون شده خیلی بیشتر از فرصتهایی که بالقوه وجود داره بالفعل به تهدید انجام میده.
شاید به خاطر عدم توانایی ما در استفاده درست از این فرصتها،
شاید به خاطر غافلگیریمون بود. یعنی حتی شاید اون افرادی که خودشون هم ساختن تصور نمی‌کردن که آخرش برسه به اینجا که اصلا قابل کنترل نباشه و توانایی و این نفوذی که بین مردم، جوانان، مخصوصا جوانان پیدا میکنه، باعث آسیب‌های بسیار عمیق و جدی در سن جوانی بشه برای جوانان. یعنی اینکه افرادی هستن در حتی گوشه گوشه جهان که دیگه در دنیای واقعی زندگی نمیکنن و حتی در خود کشور ما افراد فقط در دنیای مجازی دارن زندگی میکنن، یعنی زیست حقیقی براشون قطع شده و اون دنیای مجازی براشون شده زیست حقیقی. افکار و واقعیت هایی رو که در خود جامعه هست رو نمیبینن اینها و افکار و واقعیت‌هایی رو که گروه دیگری که سلطه دارن توی فضای مجازی میخوان اینا ببینن رو میبینن و دیدشون محدود به فضای مجازی، یعنی فضای مجازی به حدی الان قدرتمند شده که اگه توی روز بگه شبه مردم میخوابن یه سریا، یعنی سیاه و سفید و روز و شب رو میتونه برای گروه خاصی عوض کنه. این بینشی که برای ما ایجاد شد هم فرصت هم تهدید. تهدیدهاش رو که هم در ایام اخیر دیدیم، هم در کشورهای مختلف تهدیداشو مشاهده کردیم، ولی فرصت‌هایی که به وجود آورده برای ما، گسترش علم رو من میتونم مثال بزنم. یعنی شما الان دسترسی که به علم داری، قبلا به هیچ وجه همچین دسترسی نداشتیم. ما از اساتیدمون که در بهترین دانشگاه‌های انگلستان، فرانسه درس می‌خوندن، در ایام جوانی میگفتن ما یک مقاله می‌خواستیم، باید میگفتیم تا از مثلا فلان کشور، از استرالیا دو ماه طول میکشید تا برسه به دستمون. الان شما دو تا کلیک میزنی، مقاله های روز دنیا در دسترسته. یعنی این فرصت و تهدیداش هست، ولی خب در حال حاضر جمهوری اسلامی نتونسته این رو به یه تعادلی برسونه یا به تعادلی نزدیک کنه. و یکی از بزرگترین اتفاقاتی که در شاید بشه گفت قرن اخیر اتفاق افتاد، بیماری کرونا باعث شد که یه نفوذ و رسوخ عمیقی در دوره دبستان، راهنمایی و دبیرستان بین جوان و نوجوان و حتی کودکان ما توسط این فضای مجازی که به هیچ وجه دست ما که نیست اتفاق بیفته. و این نفوذ رو ما باید جلوش رو با سیستم آموزشیمون یا سیستم تربیتیمون میگرفتیم، که به موازات این سیستم آموزشی، سیستم تربیتی ما هم در حال حاضر به شدت زیر ضربه. یعنی بزرگان و مسئولین نظام هم در بالاترین سطح تذکر میدن به این که وضع کتاب‌های درسی اون چیزی که باید باشه نیست، وضع نظام آموزشی همون چیزی که باید باشه نیست. حالا کنکور رو دارن اقداماتی انجام میدن در راستای تسهیل و یا تعدیلش، که من علمی ندارم که بخوام خیلی نظر کارشناسی بدم، ولی این چیزی که الان هست اون چیزی که باید باشه نیست. یعنی ما باید
متشکرم آقای عطابکی. آقای چشمان، شما اگر در اینجا تا اینجا صحبت‌های
بله خیلی متشکرم از اینکه واقعا صمیمانه در این فضای صمیمی خب خیلی نقطه نظرات گفته شد. بله خب جوان ما ببینید دهه 80 مثل دغدغه ها داره. خب درسته در کنار خیلی از فرصت هایی که داشته، اینکه احساس قدرت داره، احساس شعاف داره، از اینکه داره توی کشوری زندگی میکنه که تا حد یه سری استقلال، یه سری شرایط مناسب برای زندگیش فراهم شده که صادقانه هم گفتن، یه سری هم تهدیدهای چالش‌های رو باهاش مواجه هست. خب چه چالشی بیشتر از این که بدون آیندهش چی میشه؟ یعنی چشمنداز آینده اون، چه در حوزه شغلی، چه در حوزه معیشتی، چه در حوزه اقتصادی، چیزی که حالا خواهر عزیزمون گفتن، و حالا چه در حوزه‌های دیگه که آقای عطابکی دوست عزیزمون گفتن، خب اینا چالش هست، اینا دغدغه هست. خب ببینید هر جایی، هر کشوری، تو هر محیطی قاعدتا نمیتونیم بگیم صد همه چی صد هست، اینا همه قبول داریم. منتها این که خیلی وقتا ما چالش هامونو نمیدونیم. مشکلی که الان تو کشورهایی مثل کشور ما یا خیلی از کشورها هست اینی که سیاست گذاری که داره انجام میشه برای نسل جدید، خانم دکتر، اینه که منی که شاید متعلق هستم به چند دهه گذشته و خیلی لمس نکردم دغدغه های بچه های الان و تو دهه‌های جدید، و دارم برای اونا سیاست گذاری میکنم برای آیندهشون، و خودم از دید خودم دغدغه های اینا رو فکر میکنم و برای دغدغه هاشون دارم تصمیم میگیرم که چه کاری انجام بدم. ولی اگه من بیام از خودشون برای خودشون استفاده کنم، مشورت بگیرم و راهکار بپرسم، فکر میکنم هم برای اونها بهتره، هم منو کمک میکنه که راحت تر بتونم تصمیم سازی کنم. و این موضوعی که در لابلای صحبت این عزیزان بود که از خودمون بپرسین ما چی میخوایم. نمیخواد برای ما بنویسی، دیکته کنی یا سیاست گذاری کنی که من دغدغم چیه، چالش چیه. اصلا این برنامه مایتش همینه که از زبان خودشون به اون مشکلاتشون یا به اون فرصت‌هایی که دارن بپردازیم. من فکر می‌کنم میتونیم یک میان برنامه رو بریم و برگردیم و همراه باشیم.
به نظر شما جوان امروزی چی میخواد؟ چه دغدغه‌ای داره و نگرانیش چیه؟
دغدغه جوونا بیشتر در مورد مسائل مالی من فکر میکنم.
کار و دیگه درآمد و با حقوقای پایینی که الان داریم.
در درجه اول بحث اشتغال هست برای یک جوون که توی بستری بتونه فعالیت کنه.
اولیش کار، دومی مسکنه، دیگه اینا هم باشه دیگه میفتن دنبال ازدواج و تشکیل خانواده.
از استعدادهای جوانان بالاخص دانشجوها برای چه استفاده بشه؟ کجا قرار استفاده بشه برای پیشرفت مملکت؟
الان توی جامعه ما خیلی آدمایی که تخصص ندارن سر کارن و اون کارو به خوبی انجام نمیدن و حقوقای خوبی هم میگیرن.
بزرگترین مشکل اینه که هیچ کس تو اون جایگاهی که تخصصشه فعالیت نمیکنه. برای همین هیچ کاری پیشرفت چشمگیری نداره.
بیکارم یه طبقه تقریبا این اکثر جوانا.
اگه پدر پولدار نداشتم که کمکم بکنه تو خونه بیکار بودم دیگه.
تورم تو مملکت ما بیداد میکنه. زیر 1,000,000 تومان حقوق چجوری ما با 9 تا بچه زندگی کنیم؟ من 2 تا بچه مال بسیسی دارم. هیچ کمکی تا حالا از بسیسی نگرفتم. هیچ.
برنامه پایش رو میشنوید از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. امروز انقلاب اسلامی رو از دیدگاه دهه 80 ها به نظاره نشستیم و حرف ها و دریافت ها و انتقادات و پیشنهاداتشون رو شنیدیم. تا در صورتی که تا اینجای برنامه رو موفق به شنیدنش نشدین، میتونین با نصب برنامه کاربردی ایران صدا در بخش رادیو گفتگو برنامه پایش رو دریافت کنین. تا اینجای برنامه از زبان دهه 80 ها شنیدیم که احساس افتخار میکنن که در کشوری زندگی میکنن که قدرتمنده و در دنیا در شاخص های مختلف پزشکی و علمی و غیره حرف برای گفتن داره. از زبان این عزیزان شنیدیم که فرصت‌ها و چالش‌های فضای مجازی که چالش‌های زیادی هم براشون ایجاد کرده جزو دغدغه‌های اصلی این بزرگوارانه و متأسفانه متولیان امر فرهنگ برای حوزه فضای مجازی برنامه ریزی و تعریف درستی ندارن که بتونه از چالش‌هایی که این بزرگواران باهاش مواجه هستن کاهش بده و بکاهه. خب در خدمت آقای عطابکی هستیم، دانشجوی رشته حقوق و سرکار خانم هلالی، دانشجوی رشته ژنتیک. آقای عطابکی، در بین صحبتاتون شما اشاره کردین به این که در واقع فضای مجازی فرصت‌ها و چالش‌های زیادی رو برای شما ایجاد کرده و اینکه شما متفاوت از نسل‌های گذشته هستین به سبب اینکه شما در فضای وب متولد شدین، فرصت‌هایی رو برای دسترسی آزاد به اطلاعات داشتین که قطعاً نسل‌های پیش از شما نداشتن و این باعث شده که درک عمیق‌تری نسبت به مسائل داشته باشین. میخوام یه بحث رو یکم چالشی بکنم. شمایی که در همین فضای، یعنی شما خودتون اشاره کردین که واقعا چالش‌های فضای مجازی برای نسل شما از فرصت‌هاش به مراتب بیشتر بوده و واقعا باعث شده که بعضی از مشکلاتی گریبانگیر نسل شما بشه که شاید اگر آموزش‌های کافی در جهت استفاده از فضای مجازی و استفاده صحیح بهتون داده میشد، امروز مبتلا به نسل شما این نبود. من میخوام یه مقدار بحث و چالشی بکنم. نسل شمایی که در فضای وب متولد شدن، نسل شمایی که در جهان اینترنت چشم به جهان گشودند، به نظرتون که واقعا انقدر توانمندن و خانم هلالی اشاره کردن انقدر قدرتمند هستن که در واقع قدرت درک بالایی دارن، در واقع یک دانایی دارن، سطح در واقع دانسته هاشون حالا شاید خیلی عمیق نباشه ولی سطح دانسته هاشون در سطح خیلی زیاده، به نظرتون راهکاری که خودتون
خود نسل شما میتونه پیدا بکنه که از این چالش های فضای مجازی جان سالم به در ببره. چون ما در آینده نزدیک دنیای متاورس رو خواهیم داشت، یعنی کاملا حذف کامل دنیای حقیقی، چیزی که شما تو صحبتاتون هم اشاره کردیم. فکر میکنین فرصت هایی که میتونه، فکر میکنین راهکاری که میتونه برای در واقع دفع این چالش ها وجود داشته باشه چی میتونه باشه؟
به نظر من قبل از این که من بخوام فکر کنم به این سوال، یه گروهی فکر کردن و داشتن در جهت از بین بردن زیربناش یه مدت طولانی تو کشور ما فعالیت میکردن. یعنی ما به دلیل مشکلات عدیدهی که اشاره کردم قبلا هم توی سیستم آموزش پرورش و اتفاقات اخیر که هدف اصلیش کانون خانواده است که سالهای سال، یعنی حتی میشه گفت تولد انقلاب اسلامی، از کانون خانواده های ایرانی اسلامی بوده تا اینکه بخوایم بگیم از آموزش پرورش دوره پهلوی. ولی این خانواده که مهمترین بنیان اجتماع حال حاضر ماست به نحوی داره زیر سوال میره. حالا خیلی دقیق نشیم روی قضیه. یک جنبش خانواده است و یک جنبه دیگرش هم آموزش و پرورشه. و آموزش و پرورش ما با اینکه میبینه کتاب مینویسه، اجباری هم نمی کنه، کسی هم انجام نمیده. یعنی ما کتاب داریم برای سواد رسانی و من ندیدم مدرسه‌ای که
چیزی رو قید کنم. همین که شما گفتین در مورد سواد رسانه و این قضایا، من توی یکی از مدارس تهران درس خوندم که یکی مدرسه خیلی فوق‌العاده‌ای بودش و بنامی بودش. این مدرسه بیشتر روی این کار میکرد که مثلا من ریاضی این بچه رو مثلا پیشرفت بدم، یا مثلا فیزیک به جان که تایمی که بره سر کلاس تاریخ بشینه بره سر کلاس مثلا ریاضی بشینه، یا بره مثلا سر کلاس فیزیک بشینه. و اکثر مدارس الان اینجوری شدن به خاطر این رقابتی که توی فضای کنکور مخصوصا هستش. دیگه دارن وقتهاشون رو روی مثلا درس‌های مثلا تخصصی میذارن تا مثلا درس‌های عمومی و از این قبیل درس‌ها. من دیدم مدارسی رو که به جای اینکه بچه‌ها برن سر کلاس تاریخ بشینن، و تاریخ هم خب جزء درس‌هایی که خود آموزش پرورش گذاشته، می‌رفتن سر کلاس‌های مثل زیست می‌نشستن. خب این خیلی ضربه بزرگی رو می‌زنه. مثلا کسی که ندونه تو تاریخش چه اتفاقاتی افتاده، باید اون تاریخ رو زندگی کنه. یعنی من منظورم از این حرفم چیه؟ یعنی که کسی که ندونه گذشته چی شده، به اجبار باید همونو تکرار کنه تا به اون نتیجه که حالا گذشتگان رسیدن برسه. و این همین باعث شده که خیلی ضربه بزنه. یعنی من فهم کنم مشکلات از این قبیل خیلی هسته. شما نمیدونی مثلا تو آموزش پرورش اون چیزی هم که میگن و فکر نمی کنم همه مدارس اون رو اجرا بکنه. حالا من ببخشی که بین صحبت شما پریدم.
بله، ادامه صحبت شما رو میشنویم.
والا تجربه کردن تجربه شده چیزی به جز پشیمونی نتیجه نداره، که با ندونستن تاریخ میرسیم به اجبار تجربه کردن تجربه شده ها. درست اشاره فرمودن و این معضلیه که، یعنی به نظر من معضل در جلوی راه حله مشکلیه که ما الان داریم. یعنی ما اگه بتونیم مسیر سیستم آموزشیمون رو درست کنیم و خانواده و نحوه تربیت خانوادگی رو یک مقدار به روزش کنیم، یعنی دوستان بعضا فکر میکنن که فقط همین که بچه به دنیا اومد و یاد دادن که سلام بده هر کسی رو دید دیگه تربیت شد، در حالی که بیشتر از این حرف هاست. یعنی بچه سلام میده، پشبندش دوتا مثلا
برفه. چی بروز کنیم؟ این بروز کردن ماهیتش چیه؟
بروز کردن باید با بروز شدن پدر و مادرها باشه. یعنی دو حالت داریم، یا جبری میریم به سمتش یا آموزش میدیم خانواده ها رو. این آموزش خانواده ها با همون سواد رسانه‌ای فراتر از سیستم آموزش و پرورش جوانان و جوانه. یعنی شما نشون بدی که چجوری شما خودت بفهم، نمیخواد من بفهمم و لقمه جویده رو به شما بدم، خودت بفهم، تشخیص بده، فکر کن.
یعنی منظورتون اینه که شما که توی خانواده هستین در رابطه با خیلی از دغدغاتون صحبت کنید، شاید پدر مادر یا دوربری نفهمن. یعنی درک نکنن، اینجوری بگیم، آره نفهمه شاید واژه خوبی نیست. اگه اونا هم یک ذره مطالعه داشتن یا کلاس‌های یا دورایی بود که خواسته یا ناخواسته اون سواد دیجیتالشون استفاده از این فناوری‌هاشون سواد رسانه‌شون بالا ببره، شاید حرف شما رو کاملا متوجه می‌شدن و به جای اینکه در مقابل شما بیستن و شما رو نهی بکنن یا نفی بکنن از اون چیزی که هستین، با شما پیش برن. البته این میطلبه که نسل شما هم کمی با حوصله‌تر و بردبارتر باشن نسبت به فراگیری اونها. شما خب سریع یاد میگیرین، در اون شرایط قرار گرفتین، ولی شاید پدر مادر شما، خواهر شما، برادر شما، دوربر شما خب یه کمی زمان ببره. من اینو کاملا درک میکنم که این دغدغه همه بچه ها بود. یه موضوع دیگه هم من بگم وسط این صحبت که سوال من هست، حالا در لابلای صحبت هم اگه تموم نشد اینو به